الله الرحمن الرحیم و قد یتصرف فی تشبیه القریب المبتذل بما یجعله قریبا کقوله. بحث دیروز به اینجا رسید که تشبیهات مبتذل اگرچه مبتذلند ولی میتوان از آنها تشبیهاتی بسیار رسا و زیبا درست کرد و طریقه درست کردن آن است که در تشبیه مبتذل تصرف کنیم. تصرف یعنی تغییری درش ایجاد کنیم، به طور ساده نگوییم که این مثل آن است یا اون مثل این است، به این بیان سلام علیکم نباشد، بلکه درش تصرف کنیم، در این تشبیه تغییری بدیم، دگرگونی ایجاد کنیم. سلام علیکم. دیروز از فارسی براتون یک دو مثال آوردیم، امروز هم اکتفا به یک مثال میکنیم و بعد هم مثال کتاب رو شرح میدیم. چشم زیبا را تشبیه به نرگس میکنند. نرگس گلی است که در کوهستان می روید و به طور اهلی هم اون را تربیت می کنند. شاید شما هم گل نرگس را دیده باشید. و در روایت چنین است که اگر می توانید هفته ای یک مرتبه اون را ببویید، اگر نمی توانید ماهی یک مرتبه، اگر نمی توانید سالی یک مرتبه، و اگر نشد در عمر یک مرتبه. این همه هم خاصیت داره، ولی گل او از نظر زیبایی چشم خوب رو به اون گل تشبیه می کنند. پس تشبیه چشم به گل نرگس این تشبیه مبتذل است، ولی ببینید حافظ چه کرده است. نرگس تو کجا و چشم زیباش، او سرخوش و تو خمار داری. تصرف کرد در تشبیه چشم به نرگس به این صورت که گفت تو کجا و اون کجا، تو سرخوشی اما او یعنی نرگس خمار دارد. گل نرگس مانند چشم زیباست، اما چشمی که خماری هست، خواب‌آلوده است، نه اون چشمی که روشن و باز است. این تشبیه مبتذل بود در اصل، اما ببینید که چقدر ظریف و زیبا شد به خاطر تصرف. مثالی که مصنف آورده این شعر است، عظماته، بله، لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا الا بوجه ليس فيه حياء. این هم بسیار زیباست. ببینید تشبیه صورت به خورشید و ماه قبلا گفتیم که خیلی مبتذل و معموله، ولی شاعر تصرف کرده، میگوید ملاقات نکرده است این صورت با خورشید مگر با یک جوری، با یک طریقی که در خورشید حیا نیست. اگر خورشید حیا می داشت، وقتی که این صورت ممدوح ما را می دید چه می کرد؟ در پس پرده غیبت می رفت و خود رو ظاهر نمی کرد. پس این خورشید کجا و صورت ممدوح ما کجا؟ و این صورت انقدر زیباست که خورشید که با این مواجه شده در اثر بی‌حیایی خورشیده. اگر خورشید حیا و شرم می داشت، این روی زیبا را که می دید خود را پنهان می کرد، خودنمایی نمی کرد. بی‌ادبی و بی‌شرمی و بی‌حیایی خورشید رو ببین که این صورت ممدوح رو دیده و باز هم طلوع می کند و غروب نمی کند. ببینید تشبیه مبتذل رو چقدر زیبا کرد. این یک مثال. مثال دیگری آورده: عظماته مثل النجوم ثواقبا لولم یکن لساقبات افولو. اولا من لغات این شعر رو بشکافم. عظمات جمع عظمه، عظم به معنی اراده. خب اراده سست و متزلزل و مضطرب خوب است مثل ریگان، یا اراده محکم و مستقل و قاطع و غیر متزلزل کدامش؟ اراده اصلا اگر شل باشه بهش اراده نمیگن، اون اراده نیست، اون هوس است. گاهی این طور است و گاهی اون طور، گاهی از این طرفی گاهی از اون طرفی، اصلا اراده نیست. اراده آن است که قاطع باشد و روی عزم صحیح بیستد. البته اینم یک توضیح کوچکی براتون بدم ها، شما اگر دیدید یک اراده ای کردید و بعد فهمیدید که این ارادتون غلط بوده، تصمیمتون اشتباه بوده، نگید آدم باید قاطعیت داشته باشه، من روی تصمیمم میستم هرچه باد آباد. این جو نبگونید، این خلاف تقوا و خلاف عقل هر دو هست. انسان عاقل اولا وقتی اراده میکنه به یک کاری که 100% اون کار رو صحیح تشخیص بده، یکی، و بعد از اراده کردنم اگر احتمالاً براش معلوم شد که این اراده چی بوده؟ اشتباه بوده یا خلاف شرع بوده یا خلاف عقل بوده، دیگه نباید باز رو او ارادش چیه؟ بیسته، بگه حرف مرد یکیه، من گفتم، ولو اشتباه باشه من رو پام رو حرفم ایستادم. نه، این غلطه. این اراده قاطع رو ما درست تشریح کنیم. اراده قاطع اینه که وقتی انسان تشخیص داد که این مسیر حقه، دیگه باید روی حق بیسته و تغییرم نده و تا آخرم باشه. مثل اراده امام حسین علیه السلام که تشخیص دادند یزید ناحقه و روی مرامشون سلام علیکم و روی هدفشون ایستادن. این اراده، اراده درسته. خب پس عظمات در این شعر جمع چی شد؟ عزم، عزم یعنی اراده. شاعر آمده اراده ممدوح رو تشبیه کرده به ستاره. خوب دقت کنید که وجه شبه رو بدونید. اسم ستاره هم گذاشته ساقبات. ساقب از چیه؟ ساقب. ساقب یعنی چه؟ سوراخ. ساقب یعنی چه؟ سوراخ کننده. میگه این عزم و اراده ممدوح ما مثل ستاره های سوراخ کنندند. ستاره ها کجاشون سوراخ میکنن؟ چجوری سوراخ میکنن؟ منظورش اینه که این ستاره ها دل ظلمت رو میشکافند، ظلمت رو میپاشند و سوراخ میکنند و از دل تاریکی ها چیه؟ بیرون میان. خوب دقت کنید، اگر این توضیحات داده نشه اون وقت این شعر اصلا شاید بگیم که صحیح نیست. تشبیه اراده به ستاره این تناسب نداره. تشبیه نور به ستاره، تشبیه زیبایی به ستاره، تشبیه یک چیز روشنی به یک چیز تاریکی به ستاره خوبه. یک چیز روشنی در میان تاریک به ستاره. اما تشبیه اراده به ستاره این به نظر سطحی غیر معقوله، ولی باید اینجور بگیم. غرض شاعرم اینه، میگه این ستاره ها اینقدر پر و پا قرص بودن، انقدر مقاوم بودند، انقدر قاطعیت داشتند که چه کردند؟ ظلمت ها را شکافتند و از میان آنها خودنمایی کردند. اراده این ممدوح ما اینطوریه، ارادش مثل میخ آهنینه، به هر جا که بکوبد اونجا را می شکافت و مثل تیر هدف خودش رو نشانه می گیرد و هدف رو می زند. تشبیه از این نظره. چنون که اون شاعر تشبیه می کنه استقامت رو به میخ، میخ چطوری هست؟ هر چه به سرش بکوبند محکمتر میشه یا شلتر میشه؟ محکمتر میشه. یک میخی رو به دیوار بزنید، اگه کم به سرش بکوبید شله، هر چی بیشتر بکوبید استقامت او و اراده او در کارش چی میشه؟ بیشتر میشه. خب اینجا هم شاعر اراده را تشبیه به ستاره کرده، به این تشبیه. حالا این تشبیه اگرچه درش تفصیل خیلی مبتذل نیست، دیدید من یه مقداری توضیح دادم تا شما متوجه شدید، مبتذل نیست، ولی در این حال تصرف در تشبیه کرده. چجور تصرف کرده؟ میگوید از اراده این ممدوح مثل ستاره هاست، اگر ستاره ها افول نداشته باشند. یعنی چه؟ یعنی اراده این ممدوح ما هیچگاه از بین رفتنی نیست. در نافذ بودن و در قاطع بودن و در شکافتن و در سوراخ کردن مانند ستاره است، ولی ستاره غروب میکنه این اراده ممدوح ما غروب چیه؟ نمی کنم. و اون چه درباره میخ میخواستیم براتون بگیم این است: پایداری و استقامت میخ سزه در عبرت بشر گردد، به سرش هرچه بیشتر کوبی پایداریش بیشتر گردد. یعنی اگر یه وقتی کسی زد به سرتون، شما زود اینجوری گردنتونه خم نکنید، زود نشکنید، زود از میدان در نرید. اگه درستون سخته طلبگی رو ول نکنید، بگید بابا خیلی سخته، مشقت داره. نه، باید مثل میخ باشید، هرچه فشار و سختی و زحمت و مشقت و تعب و رنج بیشتر براش پیش میاد، استقامت و استحکام و دوام و قدرتش بیشتر می شود. اراده ممدوح ما این چنین است، منتها تشبیه به میخ نکرده، تشبیه به ستاره کرده با این بیانی که عرض کردیم. پس مصنف برای تشبیه مبتذلی که ما درش تصرف کرده باشیم چند مثال آورده؟ دو مثال. خب حالا این تشبیه مبتذلی که ما درش تصرف کردیم و به شکلی نو و عالی و ابتکاری جدید درش آوردیم، اسمش چی میذارن؟ اسمش رو میذارن تشبیه مشروط. یه اسما رو آقایون حفظ کنن، تو امتحانات اینجوری زیاد میاد. میگوین تشبیه مشروط چه بود؟ شما باید توضیح بدید تشبیه مبتذلی است که در اثر تصرف متکلم یا شاعر از ابتذال بیرون آمده و به صورتی نو و تازه در آمده. اینا رو داریم راهنمایی میکنیم، گوش زد میکنیم که در امتحانات ان شاء الله شما نمره 1 بشید. درجه 1 شاگرد اول و نمره های ممتاز برای این. خیلی خوب. بله، مثال گاهی ممکنه بخواد، گاهی ممکنه نخواد، دیگه بستگی دارد به این که سوال چجور بیاد. اگر سوال گفت با مثال، شما مثال بزنید، اگر نگفت نزنید. خب حالا عبارت رو دقت بفرمایید. میفرمایند و گاهی تصرف می شود در تشبیه غریب مبتذل به چیزی که قرار می دهد این تشبیه مبتذل رو غریب. غریب را چه می کند؟ غریب می کند و خارج می کند او را از چی؟ از ابتذال. مثل قول شاعر: لم تلق هذا الوجه شمس و نهارنا، شمس رو بخونید، وجه بخونید، علتش رو میگیم، الا به وجه لیس فیه حیاء. من شعر رو معنا میکنم: ملاقات نکرده خورشید روز ما. پس شمسو چی شد؟ فاعل. ملاقات نکرده خورشید روز ما این صورت را، این صورت ممدوح رو، مگر به یک طریقه ای. وجه در اینجا به معنی طریقه است. و در این شعر جناس داره. جناس رو لابد اول کتاب براتون گفتن در علم معانی که یک لفظ بیاوریم دو معنی داشته باشه و از هر لفظ یک معنی رو ازش اراده کنیم. این جناس هست. مثلا این شعر: چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، یعنی چون از خدا گشتی، جزء خدا شدی، خدایی شدی، همه چیز از تو گشت، همه چیز مال تو میشه. چون از او گشتی، اگه از خدا برگشتی، همه چیزم از تو برمیگرده. خواجه پندارد که روزی ده دهد. خواجه خیال میکنه که این ده روزی میده. ده. او نمیداند که روزی ده دهد. روزی ده خداست. اینها جناسه. در عربی هم داریم: اذا لم یکن ملکن ظاهبه فدعه فدولته ظاهبه. ظاهبه اول به معنی صاحب هبه، ظاهبه دوم به معنی رونده. هنگامی که شاهی اهل بخشش نباشد، ولش کن، دولتش هم از بین میره. خب، وجه در اینجا، وجه اول به معنی چیه؟ صورته. وجه دوم به معنی روش و طریقه. مگر به یک روشی، به یک جوری که نیست در اون وجه و روش حیایی. اگه خورشید حیا می داشت، ملاقات نمی کرد با این صورت. چرا ملاقات نمی کرد؟ برای اینکه خجالت می کشید که بیاد در مقابل این صورت چی بشه؟ ظاهر بشه. معناش روشنه براتون؟ مثل اینه که میگیم این آقا اگه حیا می داشت، در اون مجلس با اون عالم بحث نمی کرد. خیلی بی تربیت و بی حیا بود. این بچه طلبه، اون آقا با اون علم و معلومات در اون مجلس آمد، خودشه چه کار کرد؟ خودشه سبک کرد. اگر حیا می داشت با اون آقا مقابله، روبرو، بحث، مباحثه چیه؟ نمی کرد. سؤال می کرد اما مباحثه نمی کرد. شاعر اینه میخواد بگه این خورشید اگر حیا می داشت با این صورت مقابل نمی شد. خب پس معناشه که فهمیدیم. وجه هم در دو جا به کار رفته، در هر دو جا به یک معنی نیست، بلکه به دو معنی است. مثل همون مثال هایی که زدیم که جناس بود. حالا اینجا لم تلقى شاره دو معنا براش ذکر کرده. یک معنا اینه که به معنای ملاقات کردن و روبرو شدن باشه. یک معنا هم به معنای دیدن باشه. به دو جور معنا میشه. اون چه من براتون معنا کردم معنای چی بود؟ ملاقات و مقابله شدن و اینها. اگر به معنی دیدن هم باشه درسته، یعنی ندیده است خورشید روز ما این صورت رو مگر به یک وجهی که در اون حیایی نبوده. اگر حیا می داشت نمی دید این صورت رو، خودش رو پنهان می کرد. عبارت رو دقت کنید: پس تشبیه وجه به شمس غریب است و مبتذل است مگر اینکه داستان حیا. خوب دقت کن، حدیث اینجا به معنی روایت نیست، به معنی جریان و داستان. مگر اینکه داستان حیا و ما فیه من الدقت و الخفا و اون چیزی که در حیا است از لطافت و از دقت خارج کرده اون تشبیه رو به سوی چی؟ به سوی قرابت. کلمه حیا یه نوع دقتی داره، یه نوع لطافتی داره که این تشبیه رو از ابتذال بیرون کشیده به طرف قرابت برده و تشبیه رو زیبا کرده. و قول شاعر لم تلقه ان کان من لقیته به معنا ابصرته، اگر از لقیتوی به معنی ابصرتو باشه فتشبیه مکنیون غیر مصرح به، تشبیه تشبیه کناییه. مراد از این کنایی یعنی ضمنی. خیال نکنید منظور استعاره بالکنایه هست که ما قبلا براتون گفته بودیم ها، اون منظور نیست. این تشبیه مکنیه یعنی ضمنیه و غیر مصرحه، غیر مصرحه به اونه، یعنی ظاهرن بوی تشبیه نمیده اما باطنن چیه؟ تشبیهه. و انکان من لقیته به معنا قابلته و عارضته، اگر از ملاقات او به معنی مقابله با او و معارضه کردن با او، ببینید مقابله و معارضه یعنی میخواد خودش همتراز او قرار بده، همتراز به این معنا که بگه من یکی تو هم یکی، مثل او طلبه‌ای که میخواست با اون عالم چیکار کنه؟ بحث کنه. یه وقت سوال میکنه، اینجا مقابله و معارضه نیست. یه وقت نه، میخواد بگه من یکی تو هم یکی، منتهای خودش رسوا میکنه، حرفای دروری چرت و پرت میگه، میخواد با او آقا او وقت چیکار کنه؟ بحث کنه. خورشیدم زیبایی اونچنانی نداره، حالا میخواد با این وجه مقابله کنه و معارضه کنه. و هو فعلون، پس این لم تلقه یک فعلیه که یون به اون تشبیه، دیگه اینجا تشبیه مکنی نیست، میشه تشبیه صریح. ملاقات نکرده این صورت با اون صورت، یعنی خودش شباهت نداده این صورت با اون صورت، این خورشید با اون صورت، مگر به یک طریقی که درش حیایی نیست. یعنی چه عبارت؟ یعنی مقابله نکرده او را در حسن و بها مگر به یک وجهی که نیست در اون وجه چی؟ حیایی. عرض کردیم وجه یعنی یک طریقه ای، یک روشی. و باز مثال دیگر داریم، عظماته مثل النجوم سواقبا. چرا اینجا مصنف دو مثال آورد؟ خب یک مثال کافی بود. همیشه هم مصنف اکتفا به چند مثال میکرد؟ یک مثال. این رو شارح نگفته اما خوب توجه کنید. دو مثال از این نظر آورده که مثال اولی کاملا مبتذل بوده، قبل از تصرف کاملا مبتذل بوده، ولی مثال دوم قبل از تصرف مبتذل نبوده، خیلی مبتذل نبوده. چرا؟ برای این که در وجه شبه یک مقداری تفصیله. تشبیه عزم و اراده را به ستاره، عرض کردم این تشبیه مبتذل نیست. شما ها شنیدید تا حالا یه نفر بگه مثلا اراده امام خیلی قاطعه مثل ستاره میمونه، شنیدین؟ نه، این تشبیه مبتذل نیست، چون درش تفصیله، ما باید بیایم اینه بشینیم توجیه کنیم، شرح بدیم که ستاره با اراده چه تناسبی داره. پس مثال دوم کامل الابتذال نیست، کمی قریبه، ولی باز هم درش تصرف شده و بسیار بعیدش کرده، بسیار لطیفش کرده. علت دو مثال اینه. قول شاعر عزمهای اون ممدوح مثل چیست؟ مثل ستاره هاست. ستاره های سواقب، سواقب یعنی سوراخ کننده. عرض کردم که چرا اراده رو تشبیه کرده به ستاره، از چه جنبه تشبیه کرده؟ از جنبه مقاومت و سوراخ کردن و سواقب. سواقب جمع چیه؟ ساقبه. مثل توالب جمع طالبه، یعنی سوراخ کننده. می کنه لوامع یعنی درخشنده. درخشنده به این معنی که درخشنده به این معنی که تاریکی ها رو سوراخ کرده، از میان تاریکی ها چکار کرده؟ درخشیده. مثال بزنم، شب تاریک تاریک باشه، شما یه چراغ قوه خیلی قوی داشته باشید، از این چراغ قوه های بلندا که 8-10 تا قوه میخوره، از اینها. شما وقتی که این رو روشن بکنید چه میشه؟ دل این تاریکی رو میشکافه و شعاعش همینجور مثل یه نورافکن تا آخر میره. اینه بهش میگن چی؟ میگن ثواقب، میگن ساقبه و میگن لامعه، که میشه کافه سوراخ میکنه تاریکی رو و از دل تاریکی ها بیرون میره. تا این بیان نباشه این شعر خوب معلوم نمیشه. اراده آهنینم اینها ها پایداری و استقامت میخ، سزه در عبرت کی گردد؟ بشر گردد. به سرش هرچه بیشتر کوبی، پایداریش بیشتر گردد. اگر نباشد برای ساقبات افولی، پس تشبیه عزم به نجم این مبتذله. عرض کردیم خیلی هم مبتذل نیست. ما اگر به جای شارح بودیم میگفتیم قلیل الابتذال، و به همین جهت مصنف دو مثال زده. مثال اول کامل الابتذال، مثال دوم قلیل الابتذال. نه، مبتذل قوت و ضعف داره و به اصطلاح منطقیین مشکک است. یه وقت میبینید ابتذالش کمه، یه وقت میبینید ابتذالش زیاده. الا ان اشتراط، مگر اینکه اشتراط عدم افول اخرجه، خارج ساخته او را به سوی چی؟ قرابت. حالا دیگه این تشبیه مبتذل نیست. ستاره کجا و عزم ممدوح ما کجا؟ ستاره کجا و اراده کجا؟ ستاره غروب دارد و اراده افول ندارد، پس این کجا و اون کجا؟ و نامیده می شود مثل این تشبیه به نام تشبیه مشروط. چرا بهش میگن مشروط؟ به جهت مقید کردن مشبه یا مشبهون به یا کلیه ما را، به شرط وجودی یا به شرط عدمی. خب در این مثال مشبهون به مقید شد یا مشبه مقید شد؟ مشبهون به، که ستاره بود، گفتیم به شرطی که غروب نکنه. شرطش وجودی بود یا شرطش عدمی بود؟ عدمی بود. خب این که این مثال، مثال بالایی باز لم تلقها ذلوت شمس و نهارنا الا به وجه لیس فیه حیاء او. اینجا مشبه به مقید شد یا مشبه؟ مشبه به که شمس باشه. قیدش وجودی بود یا عدمی؟ باز هم عدمی. و اون اشعاری که ما دیروز و امروز برای شما خوندیم، ما فرو ماند از جمال محمد. مشبهون به چیه اینجا؟ ماهه. شرطش عدمی است یا وجودی؟ شرطش وجودیه، فرو رفتن، نه فرو نرفتن. عدمی اونه که نداشته باشه. سرو نروید به اعتدال محمد. خب اینجا سرو مشبهون بهه، باز شرط عدمی داره. خیلی زیبا هست. مصرع اول یک تشبیه، منتها تشبیه مشروط. مصرع دوم هم یک تشبیه، تشبیه مشروط، هر دو مبتذل. و بعد هر دو را از ابتذال بیرون آورده، در مصرع اول شرط وجودی کرده، در مصرع دوم شرط عدمی کرده. در یک بیت این رو میگن استاد. تخم معنی کاشت فردوسی، نظامی آب داد، سعدیش خرمن بکرد و حافظش برباد داد. برباد داد نه این که به باد داد همه خراب کرده، این کاشت و اون آب داد و اون درو کرد، اون کاه را از گندم جدا کرد. دیدید گندم رو باد میدن با چارشاخ که کاهش جدا بشه، گندمش جدا بشه. نرگس تو کجا و چشم زیباش، او سرخوش و تو خمار داری. اینجا مشبهون به مقید شده به شرط وجودی یا عدمی؟ شرط وجودی. تو خمار داری، نه که نداری. نکنه شما در حال خمار باشی، در حال خواب باشی، بیدارید انشالله. اما اینجا هم تنگ، هم کوچک، هم گرم. بله، گرچه شماها اهل خواب نیستید، اهل چرت هم نیستید. لا تأخذکم سنة ولا نوم فی مجلس درس. البته ها، خیلی خوب. آها، بسیار خوب. حالا جناب آقای لرستانی و کردستانی مختلطن بیاد ما آوردن، ما اینه توضیح میدیم. ببینید عبارت رو دقت کنید تا این شاهد خوب به مطلب برگرده. بله ببینید، و انما یکون البعید القریب، اونجا رو پیدا کردین وسط صفحه 150 یک کمی پایین تر. و انما یکون البعید القریب بلیغا حسنا، گفتیم اون تشبیهی که مبتذل نباشه و بعید باشه، این تشبیه خیلی چی میشه؟ زیبا میشه. و اسمش رو گذاشتیم تشبیه بلیغ. چرا حالا؟ چرا بلیغا حسنا؟ اذا کان سببه، زمانی که سببش لطف معنی و دقت معنی باشه. یا سببش ترتیب بعضی معانی بر بعضی باشه، زیرا معانی شریفه کمتر جدا میشه از بنانهادن دومی رو بر اولی و برگردوندن تالی رو بر سابق. اگر ما به جای شارح بودیم میگفتیم ورد و لاحق علی سابق، که عبارت زیباتر بشه، سابق با لاحق هم وزن باشه که قشنگتر در بیاد. ایشون تالی رو با سابق آورده. خب حالا میخواستیم برای این قسم مثال بزنیم و مخصوصا بالاترم گفت که تشبیه بعید خوب اونه که تفاصیلش اکثر باشه و درش تخییل هم به کار برده شده باشه. کجا گفت که درش تخییل باشه؟ آها، و کل ما کانت ترکیب و خیالی ینکانه او عقلیا. حالا من میخوام یه مثال بزنم که درش هم خیالی باشه هم عقلی باشه هم وجه شبهش بعید باشه که غیر مبتذل باشه و هم بلیغ باشه، هم رد لاحق به سابق داشته باشه. خوب دقت کنی. اولا قبل از خوندن شعر معناش رو بگم، چون یک کمی خب اسمش همراه شده دیگه، بلیغ است و بعید است، باید بشکافی. اون چیزی که زیبا و قشنگ است هر جا بره جای خودش رو باز میکنه، حالا چه آدم باشه، چه انسان باشه، چه گیاه باشه، چه جماد باشه. شما از در یه مغازه رد میشید میبینید یک فیروزه ایست، چنون برق میزنه، خوش رنگ و با جلا، عقیقی است خیلی خوش رنگ زیبا، یاقوتی است اونجور. خب این جماده ولی زیبایی داره، شما رو چیکار میکنه؟ جلب میکنه. نبات هم همینطوره، رد میشید میبینید یک گلدانی گذاشته کنار خیابان، از سبزی رنگش، از گلش، از تراوتش، از خرمیش اصلا شما رو میرباید. پولم ندارید، میگه 200 تومن، شما همینطور دلتون قریپری میره که این رو بخرید. برای چیش؟ برای زیبایی. و به همین دلیلم هست که توتی رو تو قفس میکنن. چرا؟ چرا این حیوان رو حبسش میکنن؟ چرا؟ چه گناهی کرده؟ گناهش میدونی چیه؟ زیباییش. اون منقار قرمز، اون رنگ سبز، اون طوق قرمز رنگ، اینها این حالات رو ببینید. انسانم این طوریه. حالا شاهد به معنای زیبارو یا زیبا اندام است، چه در انسان، چه در حیوان، چه در جماد، چه در نبات. ببینید سعدی چه کرده واقعا. میگوید شاهد اونجا که رود حرمت و عزت بیند، ور برانند به قهرش پدر و مادر خیش. یعنی اون که زیبا هست، دارای جمال و قشنگی است، اگرچه پدر و مادرش با قهر و ناراحتی و دعوا اون از خونه بیرون کنند، این هر جا که بره عزت میبینه، احترام میبینه، همه کس او را میپذیرد. شاهد اونجا که رود حرمت و عزت بیند، گر برانند به قهرش پدر و مادر خیش. خب این اصل مطلب. حالا تشبیه رو ببینید قنقا کرده. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم. مصاحف جمع مصحف. مصحف یعنی چه؟ قرآن. دیدید پرهای طاووس رو لای قرآن میذارن؟ شما هم شاید وقتی کوچک بودید از این کارها میکردید. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت و بله بله گفتم این منزلت از قدر تو می بینم بیش. گفتم این منزلت از قدر تو می بینم بیش. گفت، حالا تخیل رو دقت کنید، گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. خب حالا دقت کنید من این تشبیه رو خوب بشکافم. مطلبش اینه که هر چیزی که زیبایی داره همه جا جا داره. گل باشه اینطوره، بلبل، توتی، جماد، انسان هم همینطوره. خب این مطلبش. حالا تشبیه میکنه به پر طاووس. میگه من یک پر طاووسی رو لای قرآن دیدم، بهش گفتم قرآن کلام خدا و تو پر طاووس، تو چقدر مقامت بزرگه که آمدی با قرآن همراه شدی، چقدر مقام داری تو که با قرآن آمدی یکی شدی، همراه قرآن شدی. گفت خاموش. گفت نه نه نه، من مقام ندارم، یعنی من یک بال طاووسم، طاووسم مقامی نداره. آیا طاووس تقدس داره؟ طاووس یه تقدسی داره یا نداره؟ نه، هیچی نداره. اتفاقا در بعضی روایات من دیدم کراهت داره که طاووس در خانه باشه. کبوتر خوبه در خانه باشه، روایت داریم خیلی خوبه در خانه پیغمبر اکرم کبوتر بود، اما طاووس کراهت داره. اون وقت میگه من بهش گفتم که تو چه مقامی داری که آمدی با قرآن همراه شدی. گفت خاموش. گفت نه نه نه، من مقام ندارم. علتش چیه که آمدم با قرآن همراه شدم؟ بله، جمال دارم، مقام ندارم ولی جمال دارم. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. هر جا پا میذاره کسی دست به سینش نمیزنه که بگه برو عقب. میگه من جمال دارم، پر طاووسم زیبا هستم، سبزی و آبی و قرمز و رنگ‌های مختلف قاطی دارم، حالا آمدم به خاطر جمالم با قرآن، لای قرآن، کنار قرآن همراه شدم. خب حالا این تشبیه آدم زیبا به پر طاووس به این وجه که همراه با تخیله، تخیلم داره، چون پره طاووس که با آدم حرف نمیزنه، حرف میزنه؟ نه، میگه من با پره طاووس حرف زدم، گفتم تو چقدر مقامت زیاده که با قرآن همگام شدی. او هم جواب من داد، گفت نه نه خاموش، این دور حرفی نزن. این تخیلش. وجه شبه هم که بسیار بعید، مطلبم بسیار در سطح عالی واقعا. یک حقیقت مسلمی رو به لسان شعر درآورده. چقدرها بوده شاید شماها هم دیدید، مثلا گوسفندی داشتید خیلی زیبا بوده از نظر پشم، از نظر قیافه شکل، و میگفتن حیف اینه بکشیم، خیلی قشنگه. خروسی داشتید 40 تاج، میگفتن حیف این قشنگه، اینه نمیشه بکشیم، خیلی قشنگه. ببینید زیبایی این کارها رو میکنه در حیوانات، در انسان هم همینطور. یه نفر که مثلا قیافه جذابی داشته باشه، قیافه زیبایی داشته باشه، قد رسایی داشته باشه، معمم، قد بلند، رسا و خیلی زیبا رو، بره در یک شهری مخصوصا مازندران، ببین چطور احترامش بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر همون زیباییه ظاهر دیگه، اصلا سراغ معنا بسا هست نرن. همون زیبایی همه را شست و رفت و برد از بین. آمدیم به مطلب جدیدی دیگه، گذشتیم از بحث وجه شبه، تمام شدیم. حالا فردا انشاءالله بحثمون میاد روی چی؟ تقسیم به اعتبار ادات تشبیه. چون ما تقسیمات رو میگفتیم، به اعتبار طرفین تمام شد، به اعتبار وجه شبه تمام شد، به اعتبار ادات مونده، که این رو انشاءالله فردا متعرض میشیم.